أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بحث ما در این جلسه در رابطه با سیره انبیا، اعم از ویژگی هاشون، خصوصیات دعوتشون، مخالفینشون و بحث هایی از این نظیر بود. ما راجع به پیغمبر خاصی صحبت نمی کردیم، به صورت کلی درباره انبیا در قرآن مجید بحث و گفتگو می نمودیم. امروز بحث من راجع به یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات و یکی از ارکان دعوت انبیاست که به ماها هم سفارش شده این باید در زندگیمون باشه، و اون ثبات قدم، قوت در دین و استواری است. همین آیه‌ای که هر روز اول بحثمون می‌خوانیم، پیغمبر اکرم خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید: کلن نقص علیک من انباء الرسل. پیغمبر، ما قصه انبیا رو برات میگیم. لنثبت به فؤادک، تا قلبت ثابت بشه، محکم بشه. ثابت قدم بودن قوت در دینداری. دینداری یک بحثه، قوت در دینداری یه بحث دیگری. ممکنه خیلی ها دیندار باشن اما قوت در دینداری نداشته باشه، تا یه حادثه میاد دینشون رو از دست بده، تا یه جایی هزینه برمیداره در دینشون سست بشن. ولذا اینی که قرآن کریم به حضرت یحیی میفرماید: یا یحیی خذ الکتاب به قوه، با قدرت کتاب رو بگیر. به حضرت موسی میفرماید: خذها به قوه، با اقتدار دین رو حفظ کن. به بنی اسرائیل میفرماید: آتیناهم خذوا ما آتیناکم به قوه. بنی اسرائیل در روایت از امام صادق دارد که وقتی نماز میخوندن که انهم الموتا، مثل مرده های متحرک، انقدر بیحال، سوس، نه اینکه نمیخوندن، نماز میخوندن، ولی حدیث دارد که انهم الموتا، مثل مردگان، سوس، بی توجه. جنگ که می شد می آمدن دنبال موسی، ولی یه خورده که کار سخت می شد می شستن. لذا قرآن می فرماید، به بنی اسرائیل خطاب می کند که شما خذوا ما آتیناکم به قوه، با قدرت این دستورات رو انجام بدید، با قدرت و ثبات قدم عمل کنید. در قرآن کریم سوره اسراء، به نظرم آیه 74 اونجاها باشه، خدا به پیغمبر میگه: لولا ان ثبتناک، اگه ما به تو قوت و ثبات قدم نداده بودیم، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا. شاید تو هم یه جوری ممکن بود انعطاف نشون بدی در مقابل مشرکین. البته این آیه معناش اینه، چون خیلی مطالب جعلی اینجا گاهی درست کردن، بعضیا مطالب نادرست تو تفاسیر گاهی اومده، معناش اینه، یعنی ما اسمت به تو دادیم، اگه اسمت نبود، خودت بودی بدون اسمت، ممکن بود که در مقابل مشرکین نتونی مقاومت کنی. چون مشرکین گاهی پیشنهاد میکردن یک سال دیگه ما اجازه بت پرستی بده. بعضیا میگفتن خب چه اشکال داره، حالا طرف مسلمون نشه یا یه سال دیگه بشه، این که بهتره که حالا یه سال دیگه، این که آخرش قرار نشه، پس بذار یه سال بهش وقت بدیم بت بپرسته، سال دیگه مسلمون شه. این بهتر از اینه که اصلا نشه. در صورتی که اگه پیغمبر اینو میپذیره، این یعنی چی؟ یعنی رسمیت دادن به بت پرستی. بعضی میگفتن خب مسلمان میشیم، زکات، خمس، هر چی میگی چش، فقط نماز نمیخونیم. خب عده‌ای از اصحاب میگفتن یا رسول الله این مشرک باشه بت بپرسته خوبه یا خدا میپرسته؟ زکات هم میده، خمس هم میده، جهاد هم میاد، همه چیز میگه باشه، ولی یکیشو میگه نه، یه نماز، این که بهتر از بی دینیه. این جور جاها پیغمبر زیر بار نمیرفت. لولا ان ثبتناک لقد كدت تركن عليهم شيئا قليلا. ممکنه تو ذهنت بیاد یا رسول الله یا اصحابی همچین حرفی بزنن که خب اب نداره، حالا مسلمون شید نماز نخوند، اب نداره، ولی اگر تو دین یک روزنه، چرا اینقدر اسلام با مرتد صفر برخورد کرده؟ مرتد باید اعدام بشه. چرا؟ چون اگه اجازه بده یه گوشه دین لطمه بخوره، فردا همه جاش لطمه میخوره. اگه اجازه بده یه خورده سستی بیاد، این سستی به همه جا سریان پیدا میکنه. لذا عزیزان، یکی از ویژگی های مهم انبیا این ثبات قدم. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این دعای ماست. وقتی این آیه نازل شد که لولا ان ثبتناک، میگن پیغمبر مرتب بعد از نزول این آیه اینطور دعا میکرد: اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابد. خدا یک لحظه منو به خودم وامه گذار، یک آن که همیشه ثبات و استواری داشته باشم. خب سوال، ثبات قدم علامتاش چیه؟ ما از کجا بفهمیم ثابت قدم؟ آفتاش چیه؟ از کجا بفهمیم ثابت قدم نیستی؟ نشونه هاش چیه؟ من یه وقتی به یک دانشجوی کارشناسی ارشد اینو پیشنهاد پایان نامه دادم، گفتم برو روی موضوع ثبات قدم کار کن. اول یه خورده اکراه داشت، واقعا چیزی پیدا نمیشه. گفتم چرا؟ رفت و یک کار نزدیک 250 صفحه، من دارم کارشو، 250 صفحه که خود بنده راهنماش بودم، راجع به ثبات قدم بحثای خوبی پیدا کرد. خودش میگه اگر وقت داشتم این به 1000 صفحه هم میشد به انجام، انقدر مطلب پیدا کرد. نشانه های ثابت قدمی چیه؟ ما از کجا بفهمیم قوت در دین داریم؟ آفتاش چیه؟ از کجا بفهمیم نداریم؟ حالا من امروز اون بحث اول رو میگم خدمت شما، نشانه های قوت در دین. ببینید شما خطبه 193 نهج البلاغه، امیرالمومنین تو نشانه های افراد متدین و مؤمن یکیش میگه همینه، قوتن فی الدین، اینا در دینشون محکمه. پس دینداری، اینو خوب دقت کنید، غیر از قوت در دین داریست. خیلی ها دین دارن ولی قوت در دین ندارن، خیلی ها دین دارن ولی ثبات قدم در دین ندارن. دیندار ما تو دنیا الان چقدر مسلمان داریم، ولی چقدرش حاضره بیاد جهاد؟ لذا قرآن کریم میفرماید هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق نداره اگه خدا و پیغمبر جای حکم کرد لهم الخیره، بگه نه ما اختیار داریم اینو انجام نمیدیم. نمیتونید. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ زن مؤمن، هیچ مرد مؤمن نمیتونه جایی که خدا حکم داره حکم خدا رو تعطیل کنه، به ضررش قبول نکنه. پایبندی به مقررات دینی یک نشانه ثابت قدمی است. آقا امیرالمومنین بهش خبر دادن، خلیفه دوم با ماموراش رفتن یک زنی رو بیارن برای محاکمه. حالا اون زن جرمش چی بوده کاری ندارم، رفته بودن اون زن رو بیارن. زن حامله بود، از ترس اینها، مخصوصا در حالات دومی نقش شده، وقتی برخورد میکرد با کسی خوف او رو میگرفت، خیلی در واقع ترس میگرفت اون طرف مقابل. وقتی دید خلیفه میاد، اطرافیاش میان، زن از ترس بچهش سخت شد. خب اومدن پیش افراد، پیش اصحاب، حکم چیه؟ بچه سخت شده. گفتن عیبی نداره، شما خلیفه ای، اتفاق قصدی که نبوده، عمدی که نبوده. از امیر المؤمنین علیه السلام سوال شد، نفرمود الله حکم من خلاف حکم بقیه است، ممکنه شورش کنن نپذیرن، حکم خدا رو باید گفت. فرمود دیش گردن خلیفه است، باید بده، چون شما ترسوندید. شما اگه عمد بود که به اصطلاح قصاص داشت، چون عمد نیست دیه داره، حکم کرد. فرمود حتی اگر طرفی که این کار رو انجام داده خلیفه باشه، فرمود باید دیهش رو بپرداز. که بعدن خود خلیفه دوم تشکر کرد از این که حضرت حکم رو مطابق واقع بیان فرمود. ولید ابن عقبه فرماندار بود، شراب خورد، آوردن این مدینه، 80 ضربه شلاق براش نوشتن، عثمان براش نوشت، ولی کسی اجرا نمیکرد. کی جرأت داره فرماندار 80 ضربه شلاق بزنه؟ هی امرو اینور اونور میکرد عثمان برای اینکه حکم رو اجرا نکنه. فامیلش هم بود، ولید فامیل خلیفه است، خودش گماشته بود ولی شراب خورده بود، نماز صبح مردم رو 4 رکعت خوانده بود، اومده بود تو محراب اونقدر مست بود که انگشترش از دستش در آوردن متوجه نشد. امیرالمومنین فرمود شلاق بدید به من، 80 ضربه شلاق میزد جلو مردم. فرمود حکم خداست، شما نمیزنید من، با اینکه حضرت مسئولیت نداشت اون زمان، مسئولیت رو دیگران داشتن، دوران خلافتش نیست. این پایبندی به موقع. قنبر یک کسی رو شلاق میزد، زد حد شرعی بود، ولی احساساتی شد، رقم دستش در رفت، 3 تا اضافه زد، 80 تا با 83 تا زد. حضرت به طرف فرود پاشو این شلاق می 3 تا به قنبر بزن تا دیگه اضافه به نزن. یعنی ولید اجرا میشه، خلیفه دومم اجرا میشه، قنبرم اجرا میشه، فرق نمی کنه. این قنبر 3 تا اضافه زده باید بخوره، او خلیفه است، ترسانده باید دیه بده، این ولید فرماندار شراب خورده باید حد بخوره. از اون برای قضیه هم هست، جوان رو آوردن پیش خلیفه دوم به حکم شراب خوری، خلیفه 80 ضربه برای شلاق نمیشه. هی داد و فریاد کرد، گفت به خدا من نمیدونستم شراب حد داره، اگه میدونستم نمیخوردم، من فکر کردم شراب میدونستم حرومه، مثل حرومات که کس دروغ بگه حد بهش نمیزنه. دروغ حرومه ولی حد نداره، غیبت حرومه ولی حد نداره، من فکر کردم شرابم مثل دروغه. گفتن نمیشه، همینطور میبردنش حد بزنن. آقا امیر المؤمن علیه السلام رو دید، فریاد زد یا ابل حسن نجنی، آجا نجاتم بده، چی شده؟ آقا من شراب خوردم، میبرن حضرت حد بزنن، من خبر نداشتم حکم رو. آقا فرمود دیگر اشتاری راست میگی، اگر کسی از حکم شرعی خبر نداره حد بهش نمیزنن. کسی نمیدونست محرم از اون وارد شده روزه خورد، مسئوله؟ نه. اصلا کسی روزه بود یادش نبود غذا خورد، مسئوله؟ نه. روزش هم میگن اشکال نداره، نمیدونست، حکم رو نمیدونه. آقا فرمودن یه ادعای میکنه، باید ما بررسی کنیم. چه کنیم آقا؟ فرمود دستشو بگیرید تو مسجد جلو مردم، جلو مهاجر و انصار فریاد بزنید، آیا کسی حد شرابو برای این گفته؟ جایی بوده که بشنوه حد شرابو؟ همه گفتن این جوون ناشناست، ما ندیدیمش قبلا تو مسجد، با سخنرانی بوده باشه، جلسه اومده باشه، کسی حکم براش کرده؟ هر چی گشتن دو نفر پیدا نشد شهادت بده که این، من قسم میخورم حکم براش گفته شده. حضرت فرمود این حکمش براعته، آزادش کنید، این حد نباید بخوره، برای اینکه خبر از حکم نداشته، خبر از قانون نداشته. ببینید اینی که عرض میکنم یکی از مؤلفه ها و یکی از نشانه های ثبات در دین، پایبندی به مقررات دینی است، ولو اون مقررات گاهی به ضرر انسان باشه. امیرالمومنین فرمود فرزند خودم به بیت المال خیانت کنه باش برخورد، با عقیل چه کرد؟ عقیل برادرشه. با ابو رافع چه کرد؟ ابو رافع خزانه دارشه. با ابن عباس چه کرد؟ ابن عباس فرماندارشه. شما نهج البلاغه رو ببینید چطور شدید با ابن عباس برخورد کرد. این است که عرض میکنم یک نشانه ثبات در دین، پایبندی به مقررات دینی است. عزیز من، میگن این پول بهش خمس تعلق میگیره، چرا 100 تا را میزنی اگیرش فرار کنی؟ به این ببخش، به اون ببخش، از اون بگیر به این بده، چرا اگیرش فرار میکنی؟ آقا طبق مقررات باید 60 روزه جایین روز عمدی بگیری، طبق مقررات کفاره گردنت، طبق مقررات این نماز باید قضا بشه، طبق مقررات انسان باید ما سهولت در دین غیر از اجرای مقرراته. من در مکه معظمه سال گذشته دیدم یک آقای از این مسئولین کاروان، خب این کاروانش رو آورده بود برای حج عمره، اینایی که ناتوانن بعدن آورده بود، یه پیرزن بنده خدایی رو آورده بود خسته فرتود، اومده بود بیاد این چرخی هم که گرفته بود طوافش بده، بی‌دقتی کرده بود این پیرزن افتاده بود از ویلچر روی پله، پاش خونالود بود، دو تا زانواش خون میاد، حالا ویلچریه مثلا 100 لیر به اصطلاح پول عربستان باش تمام کرده بودن، 100 ریال بهش بدن اگه این طواف انجام نمیشد لطمه میخورد چون کرایه کرده بود اینو. این بنده خودم خسته شده بود میخواست این یه ظاهرم دیگه تمام شد بیاد هتل، این دو تا لیوان آب ریخته بودن رو پای این بنده خدا، یه کمی خونشو مالده بودن، خونالود شده بود، خونابه کف مسجد الحرام، پای خودش خونی، دنبال یکی میگشت اینو مجوز بگیره طوافش بده. بهش گفتم آقا اینو اگه طواف بدی فردا قیامت مسئولی، نخواه از سر خودت واکنی، خونه رو پاش نمیشه، یک ذرهش باشه نمیشه. او بنده خدا میگه آقا من مسئلهشو بلدم، وهابی بود اصلا سوشیه نبود اون چویل چریم، من بلدم اشکال نداره که این 100 ریال رو بلکه بگیره اینو طواف کنم، برش کردم گفت داره میمیره این پیرزن، داره میمیره، خب ببر هتل استراحت کن، لباسشو عوض کنه فردا بیا. نمیشه تا یه جایی آدم ببینید وسواس بده، بی مبالاتی هم بده، وسواس بده، اما نه این نجاستم بی توجهی کنی، نه این نجاستم. تو همین شهر قم یک کسی از متدینین برای من نقل کرد، گفت یک کسی که شیرینی درست میکرد ایام سال، پاتیل بزرگ داشت، خب میدونید شما حالا مثل الان انقدر قنادی و شیرینی بود، یه مغازه میدید کل شهر رو پوشش میده، میگفت پاتیل بزرگ شاید نزدیک 500 لیتر مواد اولیه شیرینی رو آماده کرده بود که اینها رو بفروشه به مغازه های دیگه بده، تولید کننده بود، آماده کرد برای گرم کردن و برای به اصطلاح تو سینی گذاشتن و زرد دید یه موش وسط این پاتیله، اومد خدمت یکی از مراجع اون زمان، شون فرمود آقا کلش نجسته همش خالی کن، اومد به شاگردش گفت آقا باز کن تو چاه کلش بره، گفت استاد ما ضرر یک ماه سودمون از بین رفت، هرچی فروخته بودیم این همه رو از گفت باشه، من نمیتونم شیرنی نجس دست مردم بدم. ابن سیرین 40 خمره روغن رو خالی کرد، بهش گفتن تو یکیش موش افتاده، خب یکی هم گم شد معلوم نبود کدوماش بود، شاگردش هم موش رو در آورده بود انداخته بود بیرون دیگه، تو کدوم خمره بوده معلوم نبود، روغن مایه تو یکیش موش افتاده، گفت 40 تاشو خالی کنید، من روغن نجس دست مردم نمیدم. حالا ببین شما از گفت خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، از ماشینی که تصادفی خراب عوض شده به گونه جلوش میده که بدی آقا سالمه درسته، قسمم روش میخوری نخورده به جایی، خب این اشکال داره، از ماشین، از وسیله، از جنس، از هر چیزی که انسان تو جامعه خلاف مقررات، این بی ثباتی در دین است. ربنا فقط به دعا کردن که نیست، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، چجور ثبت اقدامنا؟ یک، پایبندی به مقررات دینی ولو اون مقررات به ضرر انسان باشه، مثل این خمرهی که گفتم، مثل این ابن سیرین که گفت، ولو این مقررات من بپذیرم باید خمسشو بدم، باید اعمالمو اعاده کنم، باشه، این یک مؤلفه دینداری است که خدا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، پیغمبر اونایی که سخنشون ثابته، رو حرفشون وای میستن، نه امروز میان میگن میایم جنگ فردا نمیان، نه امشب به حضرت زهرا قول میدن فردا یکیشون پیداشون نمیشه، نه اونایی که با این امروز پیمان میبندن فردا صبح تو کاروان معاویه، چقدر با امام حسن بیعت کردن، یا امام حسن چرا صلح کرد؟ بفرمایید امام چرا قطعنامه رو پذیرفت؟ رای غیر از این بود با این وضعیتی که همه کشورها هم به صدام کمک کردن، شیمیایی میزد، جبهه ها خلوت، ادوات نظامی تمام، غیر از قطعنامه پذیری رای بود؟ امام حسن رای جز این داشت؟ وقتی ابن عباسش رفت پیوست به معاویه، عبیدالله ابن عبدالله، عبیدالله ابن عبدالله، دیگه حضرت رو این خیلی حساب باز کرده، پسر عباس ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، فرمانده های بزرگش رفتن آوردنش تو خونه آدمی که مورد اعتماد بود، عموی مختار، مختار ثقفی معروف. اونجا یه کسی پیشنهاد کرد از اطرافیان امام، گفت سر آقا رو بریم تحویل معاویه بدیم، پول خوبی بگیریم، جایزه. آقا مجروح بود، از پاش خون جاری بود، زده بودن پای حضرت، رونش رو مجروح کرده، خون جاری بود، اومده تو خونه یه کسی که مورد اعتماده. عموی مختار گفت خجالت بکشید، آقا ما پناه آورده، فرزند امیرالمومنینه، حداقلش اینه هنوز خلیفه است، هنوز که صلح انجام نشده بود، سرش رو تحویل بدیم، سر آقا رو پول بگیریم. این بی ثباتی امام رو به صلح کشید. امام سجاد فرمود 20 نفر تو مدینه نیست ما رو دوست داشته باشه واقعا. نه، دوستی که آقا نوکرم مخلصم زیاده، وایس پای ما. چرا فرمود مردم بعد از امام حسین مرتد شدن مگر 3 نفر؟ یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودم، یه جلسه سخنرانی ایشون فرمودن این روایتی که میگه بعد از امام حسین 3 نفر فقط موندن، بقیه مرتد شدن، ارتد الناس بعد الحسین، بعد از امام حسین مگر 3 نفر؟ یحیی بن ام طویل، ابو حمزه سمالی، ابو خالد کابلی. فرمود این روایت نمیخواد بگه مرتد اصطلاحی، یعنی کافر شدن، گفتن خدا نیست، میخواد بگه تو خط امام حسین وای نستادن. ایشون فرمود این ارتداد، ارتداد یعنی نمیخواد بگه چند هزار جمعیت مدینه همه کافر شدن، نه، پای امام سجاد وای نستادن اونطوری که باید دفاع نکردن. ابو حمزه و ابو خالد و یحیی بن ام طویل، روایت میگه 3 نفر 100%، بقیه هم یکی 50، یکی 60، یکی 70، 100% 3 نفر وایسادن. خب چرا باید اینطور باشه؟ چرا امام صادق وقتی ابو مسلم خراسانی فرستاد، ابو سلمه نامه فرستاد، امام نامه رو آتیش گرفت، آقا ما رو یاری کنید، ما میخواییم از شما دفاع کنیم. ابو مسلم قیام کرده، ابو سلمه قیام کرده، فهمون ابو مسلم برای خدا قیام نکرد، ابو مسلم برای خدا قیام نکرد، ولی زن نامه رو سوزون امام. گفت آقا جواب چیه؟ فرمون جواب همینه، برو بگو امام صادق و ما شما رو یاری نمی کنیم. چون می دانست امام صادق دروغ می گفتن، همین منصور وقتی به قدرت رسید ابو مسلم خراسانی رو هم کشت، سادات رو هم کشت، ناقه اسب فرزندان امام حسن رو میگه من مخلص شما، من نوکر شما، من افسارکش شما، به قدرت رسید همینا رو کشت، ابراهیم امام رو کشت، نفس زکیه رو کشت، سادات رو وقیحانه کشت. چجور کشت؟ با یه وضعیتی، چقدر سید حسنی کشت منصور، همین آدم میگه ناقه اسب سیده رو میگره، همین آدم میگه میمد تو مسجد بصره مردم رو جمع میکرد، منصور دوانقی میگه بیاید براتون فضایل علی ابن ابی طالب بگم، من پیرو علیم. با فضیلت علی گفتن و با ناقه افسار سادات کشیدن به قدرت رسید، تمام سادات رو هم قلع و قمع کرد. این است، ولذا امام صادق یاریشون نکرد، میدونست دروغ میگن. ولذا عزیزان مقررات دینی یکی از علامتهای ثبات قدمه. خب دیگه خسته نکنم شما، 2 تا علامت دیگه هم بگم و دعاتون کنم. علامت دوم ثابت قدمی غیرت. روایت داریم آدم غیور غیرتمند، این نشانه استواری و قوت در دینه. آدمی که در دینش ضعیفه غیور نیست، خدا غیور غیرتمندم دوست داره. حضرت لوط وقتی دید قومش دارن خلاف میکنن فریاد زد آیا یک غیرتمند در بین شما نیست؟ رجلون رشید، جلو این کارا رو بگیره. غیرتتون کجا را؟ دین ندارید، غیرت که دارید. امام حسین وقتی به خیمه هاش دارن حمله میکنن فرمود شیعه های ابو سفیان، پیروای ابو سفیان، دین ندارید، غیرت که دارید، اینا زن و بچه منن، اینا خانواده منن، غیرت. ولذا در تفسیر دارد زنها میمدن مسجد پیغمبر نماز، نماز عشا شب، وقتی در میگشتن جوونا مزاحمشون میشد، سر چهار راه سر خیابون وای میزدن به اینا چیز میگفتن، مزاحم میشد. آیه نازل شد، این آیه رو ببینید، برای همه کسانی که بی توجهن امروز تو جامعه نسبت به دختران خودشون، نسبت به همسران خودشون، همه کسانی که نه دختر خودشون که میگن، نه دختر نسبی، دخترای جامعه، همه دخترای من و شما فرقی نمیکنه، ناموس جامعه است، ناموس ایرانیه، ناموس شیعه است. ببینید چقدر وضع کوچه و خیابون ما نسبت به این مسائل خراب و بی‌تفاوته. سر خیابون میایستادن نسبت به دخترها و خانم‌ها ناسزا میگفتن، چیز میگفتن، اذیتشون میکردن. آیه نازل شد، ببینید چقدر آیه شدیده. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، پیغمبر اگه منافقا بی غیرتا مریضا، اینا مریضن، این که ناموز مردم چیز میگه مریضه، ولی خودش مادر داره، خواهر داره، همسر داره، بیماره دیگه، این بدترین بیماریه کسی مبتلا بیماری شهوانی بشه. یه کسی دنبال کنه یه خانم تو خیابون رد ببینید چقدر موتوری آدم ماشینی، نگاه به هیکل و سرافایی چرا نگاه میکنی؟ فرض کن خواهر خودته، فرض کن مادر خودته، چرا اینطور ورانداز میکنی؟ حتی متدینین رو، مؤمنین رو، یه خانم متدین مؤمن چادری، چرا اینطور نگاه نامده بود؟ من مکرر تو خیابون دیدم، شما هم میبینید، ده تا موتور گاهی رد میشه همه نگاه میکنه، ماشین همینطور، دیگران همینطور، چرا؟ فرمود پیغمبر بهشون بگو اگه دست بر ندارید لنقرین نکه، ما تو رو علیه اینا میشورانیم، غیرت تو رو علیه اینا برمیانگیزیم. این آیه خیلی جالبه، لئن لم ينته المنا، یعنی تهدید کنید، لنقرین نکه بهم، پیغمبر اگر دست بر ندارن ما غیرت تو رو علیه اونها میشورانیم، تو رو علیه اونها تحریک میکنیم. پس غیرت دینی هم یک علامت ثبات در دین است. علامت سوم هم سکینت و آرامش، آدم ثابت قدم آرامه. ثم انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمن، آرامه، نگران نیست، مضطرب نیست. خلاصه عرضم امروز این بود، یکی از ویژگی های ما ثابت قدمی و قوت در دینه. سه تا نشونش هم براتون گفتم، پایبندی به مقررات، این یک، غیرت دینی، سکینت و آرامش. علامت های دیگه داره، عزت، کرامت، حیا، اینا همه علامت های ثابت قدمی است. خدایا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خدایا به همه ما استواری در قدم، قوت در دین، عنایت بفرما. آمین.